السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبه انبیا، پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام، وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات خط بفرم. خب انشالله که خدا روزهاتون رو قبول کنه، عبادتهاتون، ذکر و تلاوت قرآن و بندگی خوب و بندگی زیبای ماه مبارک رمضان، گذشتهاتون هم انشالله شاد باشن و از برکات شما بهشون برسه. پدران، مادران، شهدا، حضرت امام و هر کس حقی به ما داره و هر کس حقی به این مسجد و خونه خدا داره، انشالله بهرمند بشه از برکات ماه مبارک رمضان. صلوات خواهد بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسی که میخواد بره مسافرت، حق نداره قبل از این که از حد ترخص خارج شد روزش رو باز کنه که حالا من فردا قراره برم مسافرت، خب پس صبحانه چایمون رو بخوریم چون بیرون که نیست، پس اینجا میخوریم و میریم، اون وقت شصت روزه رو هم باید بده. اما اگه از حد ترخص خارج شد، اون وقت میتونه روزش رو باز کنه. کسی هم که از بیرون میخواد بیاد وطنش و میداند به اذان ظهر نمیرسه، اگر افطار نکرد و اومد، دیگه حق باز کردن روزه رو نداره. یعنی باید تا شب انصاب کنه و بعد قضای این روزه رو بگیره. یعنی اگه قبل از این حد ترخصش روزش رو باز کرد که خب اشکال نداره. حتی کسی بره بیرون، حالا مشکلاتی واقعا ضعفی داره، تشنگی بهش غالب میشه، مسائل کاریش یه جوری هست که حتما باید کار انجام بده چون اول روزه است. حتی بزرگان ما فرمودن اگه کسی توسعه معیشت داشته باشه، یه ماه کارش رو تعطیل کنه روزه بگیره. اما یه وقت یه نفری هست که به عکس، اگه یه روزم نرفت سر کار، معیشت تعطیله، زندگی تعطیله، مجبوره. میتونه که وقتی 25 کنیم اذان صبح هم که بره باز کنه، دیگه تا شب خلاصه آب دریای نیل قرط من است، خواب اصحاب کهف چرت من است، میخورم روزی یک دومنی، میتوانی علاج آن بکنی؟ گفت باید که سوزن بزن. دیگه خلاصه رفت باز کرد، دیگه نمیگه که حالا که پس ما برگشتیم که هنوز قبل ظهره. مثل نماز، شما هر جا وظیفتون رو انجام دادید، نمازتون رو خوندید، دیگه تکرار نداره. مثلا بیرونی اذان ظهر شد، نمازتون هم قصره، دور کرد نماز ظهر، دور کرد نماز عصر، خوندید و اومدید خونتون، هنوز که 5 ساعت دیگه، 7 ساعت دیگه تا اذان مغرب داریم، پس نمازمون رو تمام هم بخونیم؟ نه، وظیفت همون سر وقت نماز شکسته بود. یا اینجا نماز تمام خوندی و رفتی مسافرت، وظیفت اول وقت اذان ظهر وظیفه به گردن انسان میاد، اقم الصلاة لذکری، نمازو که خون هر جا خون دیگه کفایت میکن، دیگه تکرار نداره. حالا بعضی جا رو باید جمع خون، مثلا محلش میخواد بره محلش، قبل از رسیدن محلش یه روستای دیگه است، یه شهر دیگه است که فاصلش هم خیلی کمه، مثلا 2 کیلومتره 1 کیلومتره تا شهر خودش، ولی هنوز نرفت، اون نمازم خوند، اونجا باید جمع بخونه، هم شکسته باید بخونه، هم تمام باید بخونه. حالا بعضی که اینقدر احتیاط داشتن مثل مرحوم مقدس اردبیلی از نجف اشرف که میرفتن کربلا نمازشون رو جمع میخوندن، هم شکسته میخوندن هم تمام. گفتن آقا شما کربلا چرا هم تمام میخونید هم شکسته؟ فرمودن تحصیل علم واجبه، زیارت امام حسین مستحبه. میترسن چون واجبی را که تحصیل علمه رها کردم سفرم سفر حرام باشه، پس نمازم رو تمام میخونم. از اون طرفم زیارت امام حسین خیلی فضیلت داره، مادم سفر زیارت امام حسین و انشالله سفرم حلاله، پس نمازم رو شکسته میخونم. یعنی اینقدر مواظب بودم تو کارها، نمازها رو دوباره روی حساب خودش. پس بنابراین روزم همینطوره، کس میخواد بره باید از حد ترخصش خارج بشه، بعد اون روزش افطار کنه. کسی هم که خواهد برگرده قبل از ترخص اگه باز نگرد، حالا اتفاقا فرار از روزم جایزه، اگه کسی هم فرارم میخواد بکنه خوب نیست که راحت داره، یکی بخواد از روزه فرار کنه. اما اگه رفتم اشکالی براش یه قضا داره، خود رفت بیرون افطار کرد و سفرش هم به اینایی که یه وقت نمیشن، حالا بالاخره به هر بهانه شده روزش رو میخوره، سفارش میکنم بار خودش رو زیاد نکنه، سنگینش نکنه. اگه تو محلش خور 61 روزه رو باید بشه، اگه به حرام بود علی یعوذ بالله 61 روزه رو باید بشه، 60 فقیر باید غذا بده. نمیدونم به قول اون یارو که زنگ زده بود مثلا، حالا طنزه میگن که زنگ زده بود از یه آقای مسئله بپرسه، گفت آقا من 90 سالمه و تا حالا هم یه روزه نشدم، وظیفه‌ام چیه؟ گفت وظیفه‌ت اول که جهنم انشاءالله، بعدش هم اولا مردم چین رو غذا میدی چون کفارش خیلی میشه، مردم فلسطین هم آزاد میکنه چون بنده باید آزاد کنی. خلاصه در هر حال اینقدر بارمون رو سنگین نکنیم در مقابل خدا، تجری نداشته باشیم. مشکل داریم نمیتونیم اصلا، نه بدنم سالمه اما حالا نمیخواد روزه بشه، اینو نیاد و اون غذای کذایی سنگینه به گردنش بندازه، 24 کیلومتر و نیم 25 کیلومتر از شهرش بره بیرون بخوره تا اقلا یه غذا به گردنش باشه، یه دونه غذای روزه، نه اونقدر جبران و تاوان و خلاصه بعدش هم معلوم نباشه که کارش سرش رو چه بالینی قرار میگیره. پس بنابراین اهمیت روزه خیلی زیاده و مال خداست و با خب مال خدا هم شوخی نکنیم. بعضی وقتا اشتباهی که تو ذهن همه است، اکثرا میگن خدا حق خودشو میبخشه. من اینکه یه نامه میدیدم که خدا این حرفو زده باشه خیلی خوب، یه نامه، یه حدیثی، یه روایتی، یه تاریخی که خدا گفته باشه من حق خودم را میبخشم، میخوای انجام بده میخوای انجام نده. ما اینطور چیزی نداریم. ما وقتی که حق یک آدم ضعیف رو خدا اینقدر براش اهمیت قائله، خدای به اون عظمت چطور براش قائل نیستیم؟ ما از یک آدم ضعیف میترسیم، چطور از خدای بزرگ نمیترسیم؟ خیلی مهمه که خدا رو پایین تر و کمتر از یک آدم عادی میدونیم. قرار نیست این حرفه باشه بله یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، یه جاهای خاصی داره. اینجوری نیست کسی نماز نخونه خدا میبخشه، روزه نگیره خدا میبخشه. خب برای چی واجب کرده؟ اگه قراره برای یه بچه‌ای که با سختی و زحمت، ببینین تا که تکلیف میشن دختر بچه‌ها، آقا پسرایی که اهل نمازن اهل روزن، یکی از این بندگان خدا تعریف میکرد که بی سحر شدیم، بچه‌مون هم 9 سالش بود، هر کاریش کردیم که این سوارش کردم، سوار ماشینش کردم بردم 25 کیلومتر بیرون اصفهان و اول خودم خوردم بعد اون افطار کرد، اول خودم باز کردم روزم رو بعد اون افطار کرد. یعنی خب این بچه‌ای که مثلا با سختی زیر کولر با هزار تا وعده و وعید روزش رو نگه می‌داره، قرار روز قیامت بگن یغفر لمن یشاء، اونی هم که 6 ستون بدنش سالمه و هر چی میرسه جاروبرقیه برسه دیگه، بالاخره 2 دقیقه نمیکشه که سفره خبریش، اونم که یغفر لمن یشاء. یه مبل برای اون بذارن، یه مبل هم برای پیرمرد فرتوتی که ضعف و ناتوانی داره و روزه میگیره، هر دو رو هم خدا ببخشه. خب تفاوتش چقدر مقید بودن. مرحوم آیت الله العظمای شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم در سن 90 سالگی روزه میگرفتن. وقت میدونی چجوری میبردن میابردن؟ روی صندلی نشسته بودن جا به جاش میکردن، وقتی هم خواستن بیارنشون حرم سواری یه الاغشون میکردن که بتونن تا نماز بیان. روزه بود. بهش گفتن آقا، البته این که به جای خود ما آدمایی هم داریم که 110 سال و 115 سال روزه گرفتن و دارنم میگیرنم و خلاص. حالا بعد اگه آدرس کسی خواست میدم، چون آدرس نباید داد هر چیزی را، یکی ناموسی میشه. مثلا مادر بزرگ خودم بعدن 120 سالشه، تا پارسالم روزه میگرفت. یه روز روزه واشتشیم، گفت یه کاغذ قلم بیار بنویس این یه روزه به گردن من اگه مردم تو من باز کن. خب هاش خدل کنم حائری یزدی بزرگ رضوان الله تعالی علیه روزه بود، زورکی جا به جاش میکردن. گفتن آقا شما تو رسالتون نوشتید که روزه به شیخ و شیخه واجب نیست. شیخ و شیخه نه، من ها که اینجا نشستم شیخ ها، یعنی پیر مرد ها پیر زن ها، به اینا واجب نیست و شما خودتونم با این حالی فهمیدن بذارید ما این عادت عوامانمون باشه، بذار ما روزمون رو بشیم، اون عمل رساله است، بذار ما خلاصه این وظیفمون رو تا هستیم انجام بدیم. یعنی از خدا بخوایم، حتما از خدا کمک بخوایم. وقتی انسان کسی رو بزرگ بدونه، دستوراتش هم بزرگ میدونه. از خدا که بخوایم خدا هم کمک. امام جواد علیه السلام چه فرمودن؟ فرمود یه مؤمن سه تا چیز میخواد. اولش توفیق من الله، توفیق از خدا بخواد، از خدا وقتی هم بخواد بهش میده. ادعونی استجب لکم، داده 40, 50, 60, 70 سال هم داده بازم میده. از خدا کمک بخواهیم، از خدا خواهیم توفیق عمل. و یکی هم واعظ من نفسه، خودش هم حساب کنه که یک جهنمی یه عذابی، اگه برای موز کار میکنی یه بهشتی، اگه از ترس یه جهنمی، اگه از شوق بهبه شوق عبادت خدا رو انجام بده و به جایی برسه. کی میخواد صلوات بفرسته؟ اللهم صل علی محمد. سوالم که نداشتین، ولی اگه سوالم دارین بگین، اگه نه این خطبه رو یه اشاره بکنیم که خیلی جالبه. خطبه رسول خدا در ماه شعبان، آخر ماه شعبان. البته بعضی میگن نماز جمعه بوده و روز جمعه، بعضی میگن نه، رسول خدا ماه شعبان، ماه مبارک رمضان را که دید جمعه بود، آخر ماه هم بود و تا چشمش به ماه اول ماه مبارک رمضان افتاد، اللهم احله علینا رو خوندن اون دعا را و بعد گفت که مردم قد اقبل علیکم شهر الله، ماه خدا اومد، ماه خدا، از همین حرف ماه خدا اومد. یعنی شما شوق نمیکنین برین بهشت، شوق نمیکنین برین به خانه خدا، شوق نمیکنین برید حج، حج که میرید برای کی میرید؟ برای خونه خدا. شوق میکنین برای نماز، برای خدا شوق میکنین، یه کاری انجام بدید که بهتون میگن خدا خیرت بده، شوق میکنین که مزدتون رو خدا بده. خب ماه مبارک رمضان، به به، ماه خدا اومد، اول با سه تا ویژگی اومد. پیغمبر اسلام اول تعریف ماه رو کردن، فضیلتش رو گفتن، بعد دستوراتی که من و شما باید انجام بدیم، چیکار کنیم تو این ماه تا موفق بشیم، یه ماه مبارک رمضان قشنگ داشته باشیم. اولا که سه تا دهه داره، هر کدامش هم به یه اسم گذاری در یه روایت دیگه اومده، شهر الله بالبرکت. دهه اولش برکته، جبران غذاهای نخورده با برکت الهی تو بدنتون. آخه یه مدتی عادت به خورد و خوراک و سختی و حالی، یه دفعه بچه رو بخوان از شیر بگیرن چطور میشه؟ یه بچه رو بخوان از شیر بگیرن، آدمی که در روز چش وا میکرد، شروع میکرد، بعضیا که مخصوصا خدای ناکرده سیگارم میکشن، مثلا صبح اول وقت هنوز چای نخورده یه سیگارم اینطور هم پکش میزنه که تو شست پاش هم در میاد دودش. حالا در هر حال، حالا یه دفعه میخوان سیگاره رو ازش بگیرن. چایی بعضی ها ماشالله عادت دارن، ده تا دوازده تا صبح ناشتا خلاصه چایی رو، اینقدر این دست غرور رو ول نمیکنه تو دماغش عرق کنه. این چیزا داریم، آب یخ و یه 20 لیتری هم بذار سر کار و پشت سر هم آب بخور و خلاصه همه اینا هست. یه دفعه مثل بچه‌ای که از شیر میگیرنش، همه اینا رو میخوان ازش بگیرن در یه روز 16 ساعتی 17 ساعتی. مثل شما که تا نماز مغرب بخونید برید خونتون، نزدیک به 17 ساعت میشه دیگه. یه ذره هم صبح زودتر میین که به نماز شب برسین، زودتر تعطیل میکنین، 17 ساعت. خب حالا تو این دهه اولش خدا یه برکاتی بهتون میده. اولین برکتش اینه که طبع تو غنی میکنه، کم کم روح تو از خوراکی ها میگیره، روح تو از استراحت های فلان میگیره. خیلی کارها و مقدماتی و برکاتی که دیدنی هم نیست، دیدنی نیست. برکت صد بار تا حالا گفته شده که برکت فقط خرج کردنیه. گذشتگان ما گفتن فهمدن برکت رؤیتی نیست ولی استفاده کردنی هست. طعام الاثنین یک فی الثلاثه، شما می‌بینید برای شب غذا درست میکنید، برای فرد ظهرتون هم زیاد میاد، یه برکاتی داره. یا مثلا اول مثال زدم یادتون باشه، پارسال بود جلسات دیگه بود، فرمودن که برکت رو ببینید، سگ و گوسفند رو نگاه کنید، برکت و بی‌برکتی. سگ هر دفعه که وضع هم میکنه 4-5 تا دیگه اقلش، و دیگه حالا ممکنه تا 8 تا برسه که 8 بچه داشته باشه در یک زاد و ولد. اما خب نیست. هر جایی هم که جزء خانواده است و شناسنامه داره و نژاد اصلاح شدهش هست و نگهبانی میشه و تو محیط زیستشون مثل خانواده شناسنامه دارن، اونام یکیه. اگه اینم رفت دیگه نداره. اما گوسفند رو ببینید با چه دشمنایی روبرو. اول خود آدم، چوپونه یه وقت گرگه اومدی برش برداشت گذاشت رو دوشش رفت، چون میدونید گرگا میان میگیره میذاره رو دوشش میره. اینم رفت با چماق به جونش افتاد و بره رو گرفت آزادش کرد، فوری چاقو رو از تو جیبش در آورد و گفت ندانستم که گرگه من تو بودی، منو از دست گرگ آزاد کردی، اما ندانستم که گرگ من تو بوده. خب چه گرگ ما رو میخواد، چه تو سر ما رو ببری. آدم زاد به جونشون هستن، حیوانات درنده هستن، بلاهای طبیعی هست، سیلها هست، کشتارگاه که دیگه الله اکبر، از این ور گله داره میره از اون ور سر بریده خارج میشه، یه اوضاعیه تو این کشتارگاه. اما بازم برکت داره، همه جا هست. ایام حج میشه 2 میلیونش فقط تو مکه یه جا سر بریده میشن، محرم میشه الله اکبر، تو هر شهر و روستایی جلوی حرم و هیئت ها و عزادارای امام حسین چقدرش کشته میشن، سربریده میشن. خب این برکته. یه دونه میذار، اگه شد دو تا، حالا بز مثلا از این جدیدی ها مؤسسه رویان و نمیدونم اینا میگن 4 تا میذار، یعنی خیلی شاهکار شده یه بز 4 تا میذار، یه 3-4 میلیون هم قیمتش، من پرسیدم 3-4 میدم قیمت بوزه، 3-4 تا میزا و 2-3-4-5 کیلو هم گوشت شیرم میده. اما در هر حال خب مخارج زیادی هم داره، کارهای دیگه هم داره. برکت اون رو نگاه کنید تو زندگی های خودتون. بعضی علمشون با برکته. امروز روز وفات شیخ مفیده، 3 ماه مبارک رمضان شیخ مفید از دنیا رفته. اصلا خود این مفید کی گفته مفید؟ امام زمان بهش گفته مفید. السلام علیک ایها الاخ السدید والولی الرشید، اینا رو امام زمان بهش گفته. تو خیلی به درد بخوری ها، خیلی با برکتی ها، یعنی بهش بگی مسیح زمان. حضرت مسیح سلام الله علیه چی میگه؟ انی و جعلنی مبارکن، من با برکتم هر جا باشم. بعضی ها با برکتن، مالشون با برکت، نفسشون با برکت، کارشون با برکت، ماشینشون با برکت، راه رفتشون با برکت، همنشینیشون با برکت. برکت بل برکت، خدا این برکت را بهتون عنایت کرده. اول صفت مبارک رمضان اینه که بل برکت، بعدش و رحمت، اصلا رحمت خدا کتب ربکم علی نفسه الرحمه. هر جا کتبه تو قرآن اومده یعنی واجب کرد، خدا به خودش واجب کرد که شما را مشمول رحمت قرارتون بده. یه بهانه، الهی انت الذی فتحت بابا لعبادک فسمیته التوبه فقلت توبوا الی الله توبه نصوحا، دنبال یه بهونه میگرده که رحمتش شامل حالتون بشه. قرآنش رحمت، پیغمبرش رحمت، امامان رحمت، مساجدش رحمت، خانه های خدا رحمت، ماه مبارک رمضان رحمت. رحمت اگه نباشه شما با چه باری میتونید وارد قیامت بشید؟ چجوری میتونید برید؟ اینقدر گناه، اینقدر جمع میشه، فکر نکنیم خدا از ستار العیوب ایشه که ما خودمونم یادمون میره. یعنی الان فرض کنیم من 40-50، شما 40-50 سال عمر داشته باشید، هم خوبیاتو بشمار هم بدیاتو. نه خوبیات یادته الحمدلله، نه بدیات یادته. بدیات که یادت رفته، خدا گفته بذارین ستار العیوبی ما پیش خودش هم بمونه. کلا برای خودش دور کرد نماز که میخونه خوشحال باشه بگه نه الحمدلله امروز نماز خوندیم و روزم گرفتیم و نمیدونه پولایی که خراب کرده پس سرش چه خبره. ما اونا رو به رحمت، به مغفرت، به برکت اونا رو بازسازی میکنیم، بذار حال خوبی داشته باشه. اصلا یکی از چیزایی که مهمه، خوب توجه کنه، جالبه، بعضی از افراد شما در خواب خیلی خوب میبینید در حالی که تو دنیا هیچ خوب نبوده. تو دنیا ما میدونیم که خدای نکرده مثلا اهل رباس، اهل دعواس، اهل فحشه، اهل فلانه. یه شب که خوابش رو میبینی به 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 به. چرا اینجوره؟ دو تا حال داره. یک، اینکه خدا نمیخواد حال برزخیشو نشونت بده چون ستار العیوبه. دو، نمیخواد دل مؤمن رو آزار بده چون شما مؤمنی، نمیخواد آشفته بشی. به یه حال خوب میگه ما این حال این آقا رو تنظیمش کنیم، خوبه، مؤمنه، ظاهر این رعایت بشه، آبروی اونم حفظ بشه. ولی اگه برزخ بشه، یکی از اولیای خدا میگفت که دوست داشتم اصلا اهل خوبیا نبود، همه گناهان، بلاها، خلاصه یه اوضاعی دیگه، نمیخوام گناه رو بگم. یه شب تو خواب دیدمش که اومد و خیلی قشنگ و خوب و اینا، گفتم ها تو که بد نمیاد، اصلا در فراخور حالت نیست این حال. گفت خب اون برزخه ما نمیتونم نشونت بدم، اگه اجازه بهم بدن نشونت بدن چیز دیگه ایه. گفتم حالا من از تو تقاضا میکنم، خواهش میکنم یه ذره از اونورم، یه ذره اونور آبم نشون بده. گفت همینطور که وایساده بود گشت، یعنی یه دور دور زد دو دول خودش، برگشت دیدن تمام این صورتش داره کرم میریزه، بدنش دوده، دود یعنی کرم، اینا داره میریزه بدنش. گفتم اینا، گفت اینا مالو برزخ، حالا بعدش که خدا به خیر بیار. گفتم چرا اینجوری؟ گفت از نمامی، از نمامی، از نمامی، از خبرچینی، از خبرچینی، از شایعه، از تهمت، از غیبت، اینا بیچارن کرد. نسبت سوء ظن یکی از گناهانی که فشار قبر رو زیاد میکنه، سوء ظن به دیگرانه. جلوی صورتش، جلوی روش خیلی خوبه، تا رو زمینم خم میشه، رد که شد میگه خدا میدونه این چی چیه، خدا میدونه فلانه. خب اگه خدا میدونه تو چی میدونی؟ اخو موضوع اینه که خدا بدونه، اگه خدا میدونه به تو چه؟ شهر رحمت، یکی از کارهای خدا اینه که رحمت شامل حال میشه. ستار العیوب بودن کم رحمتیه، رزق و روزی حلال کم رحمته، عزت کم رحمته، اینا همه رو داری. ول مغفره، بعدش هم پایان هم مبارک رمضان بهتون بگن آقایون ما شما رو بخشیدیم. و اما شقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر المبارک. من یه ذره شو گفتم از خطبه، بقیهش میشه فردا. اما تا حالا چند بار شنیدید که پیغمبر اسلام وقتی به ستون حنانه تکیه میزد و سخنرانی میکرد؟ 17 تا ستون داشته هر مسجد پیغمبر، 17 تا، یکی از اونا رو حنانه داده بود. این پیغمبر بهش تکیه میکرد، سخنرانی میکرد. خب 53-54 سالشه، خسته میشدن. سلمان همشهری ما، افتخار ما. اومد گفت یا رسول الله، ما تو ایران برای بزرگانمون یه چیزی درست میکنیم به نام منبر، اگه اجازه بدید من درست کنم. حضرتم درست کنم، سه پله درست کنم، آورد تو مسجد و گذاشت و رسول خدا از اون ستونه که حرکت کرد بره بالای منبر بشینه. اینقدر با معرفت بودا، اینه که میگن اشیا معرفتشون، و کم نیاری من اشیا، از اشیا ما من شیء ان یسبح به ربهم ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، یسبح به حمد رب، تسبیح میگن ما من شیء الا ان یسبح به حمد ربه ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. از این ستونه که حرکت کرد جمادی و از جمادی مردم و نامی شدم، یه فریاد زد شد حنانه. حنانه یعنی تهنهان و صدا کردن و فریاد زدن. خلاصه همینطور که حرکت کرد پیغمبر اسلام برگشت که ستون آرام باش، به قول مرحوم مولوی میگه استان حنانه از هجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول، مثل آدم عاقل فریاد زد گفت آروم باش، من کار تو درست میکنم. دور کرد نماز کنار ستون حنانه، ثواب چقدر 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 شروع کردن. حالا شما میرید بعد هزار سال اون ستون حنانه کنده شده، یه چوب بود، یه چوب خرما بود، به جاش الان سیمان و سنگ و اینهاست، ولی به نام اون حنانه. دور کرد نماز مستحب اونجا بخون، گفت آروم باش. بعد اومدن سه تا پله، پله اول و پاشون رو گذاشتن، پیغمبر فرمودن آمین، پله دوم آمین، پله سوم آمین، نشستن. گفتن یا رسول الله کی دعا کرد شما آمین گفتین؟ فرمود برادرم جبرئیل دعا کرد، من هم آمین گفتم. چه دعا کرد یا رسول الله؟ پله اولش دعا کرد از رحمت خدا به دور باد کسی که ماه مبارک رمضان ازش بگذره و آمرزیده نشود. گفتم آمین، ماه مبارک رمضان. ولی خب خدا خیلی بزرگه، خدا خیلی بزرگه، شب قدر رو گذاشته که بعد از این کوتاهی ها، بعد از این نفهمی ها، بعد از این لاشعوری ها آدم بیاد شب قدر بشه بگه من نفهمیدم، بگه یا الله، بگه یا الله، الهی به محمد، به علی، به فاطمه، به الحسن، و سلامون هی حتی مطلع الفجر. خدا چقدر لطف بکنه، ولی بعد بختی ما بیچاره و اما شقاوت مال کسیه که رحمت خدا دور بشه، ما مبارک رمضان ازش بگذره بخشیده نشه. پله دومش گفت که از رحمت خدا دور باد کسی که آق والدین بشه، پدر مادرش ولش کنن. خدایا پدر مادره رو از ما راضی کن، خدایا اونایشون که از دنیا رفتن روحشون رو با رسول الله محشور کن، اونایشون که هستن عافیت، صحت، سلامتی، عاقبت به خیری، برکت، خیر دنیا و آخرت بهشون عنایت کن. و پله سومش گفت از رحمت خدا دور باد کسی که نام نامی و اسم گرامی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را اللهم صل علیه. خدا به ما خیلی لطف کرده، خدا میدونه تو این ماه مبارک رمضان درسته که گفته شقی کسی که از رحمت خدا دور بشه، ولی فکرشو بکنی یه شب قدر، اوج قدر حضرت ابا عبدالله امام حسین گذاشت. مرحوم آیت الله میر جهانی گفت رفتم منبر، گفتم یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصرن ایها الناس. شلاقای خدا میاد، شلاق خدا میاد، شکم داره، هیچ کس هم یاریتون نمیکنه، فلا تنتصران، کسی یاریتون نمیکنه. یه وقت دیدم بین زمین و آسمان حضرت ابا عبدالله ظاهر شد، امام حسین پیدا شد، فرمود یا سید یا سید حسن، انا انتصرهم، من یاریشون میکنم. یا ابا عبدالله اگه کمکمون نکنی چی کار کنی؟ اگه دستمونو نگیری چی کار کنی؟ یا ابا عبدالله دست همه رو گرفتی، طول تاریخ کربلا هم بعضی از دست ها رو گرفتی، حالا که حرف دست شد بذار یه جمله بگم که دیگه ردمون نکنه. بگم یا ابا عبدالله به اون دستی که از اسب پیاده شدی برداشتی بوسیدی رو چشم مبارکت گذاشتی، یا الله. گفتن آقا ابا عبدالله چی پیدا کرده که میبوسه؟ بعد که تحقیق شد توجه شد دیدن دست بریده داداشش قمر بنی هاشم.
خدایا شرح غم خواندن چه سخت است، زداغ لال پش مردن چه سخت است، چه سخت است. نمیدانی که با دست بریده ز پشت از افتادن چه سخت است. آقا جان یا بقیت الله، اگر تیری درون چشم باشد سادات ببخشن. نمیدانی زمین خوردن چه زخد از یا صاحب از زمان. آقا جان نمیدانی که با چشمان خونی جمال فاطمه دیدن چه سخت است. یه وقتی خانمی سر نازنین رو در بغل گرفت، عباسم خوش آمدی مادم. میگه وقتی خوب توجه کردی مادر قد خمیده فاطمه، یا صاحب از زمان کناره الغم با مشک خالی. ببین شرمنده گردیدن چه سخته. آخه وقتی ابی عبدالله آمد سر برادر رو بر دامن گرفت، گفت دادا بدن منو به سمت خیمه ها محور. چرا دادا؟ آخه وعده آب به بچه ها دادم، خجالت میگشم. دستتو از سر بیار بالا، با همین عشق چشمت رحمت خدا نازله. از پرده دلت چه مرتبه بگو یا حسین.
صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدای فرج آقامونو برس، چشممونو به جمالشون روشن بفرما. گذشتگان امام و شهدا و اموات حضار و پدر مادرها و خیرین و واقفین با رسول الله محشور بفرما. برکت و رحمت و مغفرتت رو بر ما نازل بفرما. خدایا هر کجا مریض و مریضه ایست، بیماری های جزئی و کلی، همه رو شفا عنایت بفرما. این توفیقات رو از همه ما به روز افزونی قبول بفرما. رهبر عزیز اون ملت بزرگوارمون این جمع، زن و مرد در پناه خودت محافظت بفرما. به نبی